أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که مرحوم نائمی بعد از مقدمات مفوته و تعرض به مسئله تعلم فرمودن بعضی از مسائل فقهیه رو بیان میکنیم که احتمال دادن مبتنی باشه برای این مسئله شرط متأخر یا واجب معلق. مثال اولش هم روزه بود، به خاطر اینکه امساک بعد الفجر مشروط از واجب است، مشروط است تا امساک قبل از غروب، چون روزه به تعبیر ایشان یک عمل وحدانی است. این عمل وحدانی اینطوری عرض کردیم، این مطلب در فقه هم بعدش هم گفتن ثمره این کار، البته بعدش هم بحث دیگری کردن که آیا تقیید متعلق یا تقیید هیئته. مراد از متعلق عنوان صومه، که آیا این دلیل که میگه ما بین حدین باشه صوم رو محدد میکنه یا هیئت رو که وجوب باشه وجوب رو تحدید میکنه. و اشاره هم کردن که در باب هیئت برمیگردیم اگر به صورت قضیه شرطیه باشه هیئت. این عرض انشاءالله خواهد آمد در محل خودش، که یک بحثی شده مخصوصا اخیراً بعد از آنچه به شیخ انصاری نسبت داده شده که مفاد قضیه شرطیه برمیگرده به تقیید ماده، نه برمیگرده به تقیید هیئت. هیئت معنای حرفی است، قابل تقیید نیست. مثلا اگه گفت انجا اک زیدون فا اکرم هو، این اکرم هو که جزائه، این قید است برای هیئت اکرم هو که به اصطلاح مذهب انجا اک مطرح میشه، یعنی برای وجوب قید یا قید ماده است، یعنی قید اکرامه. مراد از هیئت مفاد وجوبه، مفاد هیئت که وجوبه، مراد از ماده هم خود اکرامه، یعنی این اکرام بعد از آمدن زید باشه یا نه وجوب بعد از آمدن زیده. اگر زید آمد، به شیخ نسبت داده شده که به تقیید ماده برمیگرده، چون هیئت معنای حرفی است و معنای حرفی قابل تقیید نیست، تعقل نمیشه. عرض کردم در تقریرات مرحوم شیخ عالم بحث کردن که آیا این مطلب درست یا درست، این چرا بعد عرض میکنیم. ایشون اشاره کردن به مطلب، در اینجا اشاره دارن بنای اصحاب بر این است که به هیئت برمیگرده، ما عرض کردیم به هیئت برمیگرده. میاد این شرا توضیحش عرض میکنه با قول ایشون اینجا ربط جملتن به جملتن اخرى، به هیئت برمیگرده نه به ماده، به ماده بر نمیگرده. همونی که اصحاب گفته، همونی که مشهور بین اصحاب صحیحه، که مشهور بین اصول هم این هست فقط اصحاب نیست، که غیر به هیئت برمیگرده. فرمودن ایشون که مثال اول صوم عرض کردم، دو سه تا اشتباه در اینجا رخ داده. یکی این که خیال کردن صوم عمل وحدانی است، از امساک است که از طلوع فجر تا طلوع تا غروب شمس. عرض کردیم صوم حقیقتش یه عبادت قصد میخواد، مثلا عبادت نسکه، در شرایع الهی هم بوده، انبیاء سابقین هم بودن. و یک روایت واحده ما داریم صحیح هم هست که پیغمبر در مدینه بود، در مکه هم بودن، روزه می گرفتن، خیلی روزه بود. اما شواهد تایید نمی کنه، شواهد تایید نمی کنه این مطلب رو که پیغمبر در مکه روزه می گرفتن، مگر اینکه حالا نقل نشده باشه. اما این روایت داریم، چرا ما داریم، و به نظر من صحیح سند هم هست. فکر می کنم عامه هم از عایشه نقل کرده باشم، فکر می کنم، ولی دقیقا نمی تونم بگم. و الا صوم در مدینه بود که توضیحش عرض کردیم، سال اول ماه رمضان پیغمبر روز نگرفتن، سال دوم عاشورا رو گرفتن به خاطر اینکه یهود گرفت بودن، به همون صورتی که عرض کردم. قبل از ماه رمضان سال دوم هم وجوب سوره نازل شد، کتب علیکم الصیام، در سوره مبارکه بقره. پیغمبر ماه رمضان سال دوم روزه گرفتن تا آخر. طبعا سال 11 هم که پیغمبر زنده بودن، ربیع ماه سفر به رحلت ایشان یا شهادت ایشانه، که دیگه نرسیدن به ماه رمضان نرسیدن، یعنی از سال دوم تا سال دهم در حقیقت این 9 سال رو پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و سلم روزه گرفتن. سال 11 هم نرسیدن قبل از اینکه ماه رمضان بشه ارتحال ایشانه. عرض شد به این که بعدش هم ایشون کلمه امساک ورده، امساک گفتن روزه نسک که خودش عبادته. بله این عبادت جزء اعظمش و جزء اساسیش امساک، نه اینکه روزه امساک، مثلا بحث امساک مطرح نیست، امساک تا غروب، روزه تا غروب، نه امساک تا غروب. ایشون امساک تکرار میکنن، این هم درست نیست. ظاهر آیه مبارکه اتم الصیام للیل یعنی همینجور آنن فآنن عنوان روزه هست تا شب، و از این آیه در نمیاد که عمل وحدانی باشه، عمل وحدانی بودن از تو این آیه مبارکه در نمیاد. و اما این مطلب که اگر ایشون میدونه فردا سفر میکنه قطعا، یا فردا حیض پیدا میکنه خانم میدونه، آیا روزه بگیر یا نه؟ بله روزه بگیره، و اگر روزه خورد کفاره بده، ولی اون میدونه قطعا بعد سفر میکنه. دارن بعضی از اهل سنت اگر سفر کرد کفاره ساقط میشه، لیکن این ثابت نیست. فتوای اصحاب بر این است که اگر مثلا میدونه یقینا قبل از ظهر بلیط گرفته قبل از ظهر سفر بره، این روزه رو باید بگیره تا وقت سفر، وقتی رسید به حد ترخص اون وقت روزش میتونه افطار بکنه، و الا به مجرد اینکه سوار قطار هم بشه این نمیتونه روزه رو افطار بکنه. که یک فرع دیگه هم زمان ما مطرح شده، بعضی از هواپیماها که سوار میشه بلند میشه باز برمیگرده رو شهر، آیا این برمیگرده رو شهر اینم حد ترخص حساب میشه؟ بلند میشه برمیگرده رو شهر باز به همون محل خودش، یعنی باید سعی کنه هواپیما هم فاصله بگیره از شهر اون وقتی که سوار، یعنی خود هواپیما مقدار پس کن 4 کیلومتر 5 کیلومتر 4 کیلومتر 5 کیلومتر نه 10 کیلومتر هم میره، لیکن باز دور میزنه برمیگرده از شهر میره رو شهر میره. آیا این حد ترخصش انجام شده یا نشده؟ اون بحث دیگه است که حالا جاش اینجا نیست. حالا الحمدلله مرحوم ناینی هم مطرح نکرده، ما مطرح نمی‌کنیم. علی حاله این یه فروعی است در باب روزه، و این مطلبی که ایشون فرمودن قابل قبول نیست رحمت الله علیه رضوان الله علیه. این شرط متأخر و اینا واچه و معلق اینا هیچ کدومش در روزه تصویر نمیشه. بحث دیگری فرمودن نسبت به صلات، البته شما این جمله تو من المسائل فقهیه دو تا بیشتر مطرح نکردن، یکی روزه یکی هم نماز. نماز رو به دو لحاظ مطرح کردن، یکی به لحاظ وقت، یکی به لحاظ اجزاء نماز. به لحاظ وقت به این معنا که در اول وقت نماز برش واجب میشه، به شرط اینکه تا آخر وقت که مقدار 4 رکعات باشه به تعبیر ایشان وقت باقی باشه، تا این حدش، حدش اینه، این پس این شرط متأخر میشه. بعد جواب دادن که این مسئله این است که این زمانی است که برای عمل قرار داده شده، این ربطی به شرط متأخر یا واجب معلق نداره. حق با ایشان، مطلب واضحه. اصولا این بحثی است در اصول غیر از این جالیش چه عجب اینجا اشاره نفرمودن. وقتی یک عملی یک زمان معینی داره، اگر تکلیف به همون مقدار زمان معین شد اینا مزایق بهش میگن، اگر اون زمانی که تکلیف برش قرار دادن بیشتر شد مؤثر بهش میگن. تکلیف مقید شد به یک زمان معینی بهش میگن واجب و مزید. مثلا تکلیف مقید شده ما بین فجر تا غروب میگن واجب و مزید. اما اگر تکلیف مقید شد یعنی یک زمانی رو قرار دادن که از زمان خود عمل بیشتره، مثل نماز، زمان خود نماز فرض کنیم 5 دقیقه است، 10 دقیقه است، اما وقتی که برش قرار دادن از اول وقت تا مقدار 4 رکعت به تعبیر ایشان 4 رکعت، اون زمانی که برش قرار داده شده بیشتره. این اصطلاح هم واجب موثق بهش میگن، این نه به معنی که شرط متأخر باشه، شرط متأخر یا واجب معلق نیست. این مطلبی که ایشون فرمودن درست توضیحش در بحث واجب موثق خواهد آمد. و اونجا منکر است، اینطور که نسب تو ذهنم هست انشاءالله فراموش نکردم، ابو حنیفه است. ابو حنیفه واجب موثق رو منکره، میگه همون به مقدار نماز در اول وقت همون واجبه، واجب هم اول وقت، مثلا 5 دقیقه نماز ظهر طول میکشه، به اندازه 5 دقیقه ایشون باید نماز بخونه، اون نمازی که تکلیف ایشانه به اندازه همون وقتی است که نماز میبره، نه از اول وقت تا 4 رکعت اول ایشان. و این زمانش اینه، و بعد از این زمان اگر انجام داد بعد از این زمان، اینا واجب نیستن اما مسقط واجبه، دقت کنه واجب، چون حرفش اینه که واجب اون عملی است که لا یجوز و ترکو. خب این برایش یجوز و ترکو، میتونه عمل اول وقت نخونه، حالا که یجوز و ترکو پس واجب نیست. لیکن آیان گفتن توجه، خب دیگه ابو حنیفه است لا غبار علیه، آیان گفتن لا یجوز و ترکو لا الا بدل، بدل داشته باشه اشکال نداره که، ترکش اشکال نداره. این رو به عنوان یه امر عرفی هم هست، احتیاج به حرفا نداره، امر کاملا عرفی است که انسان گاهی اوقات یک تکلیفی رو بهش انجام میدن، تکلیف میکنن تا یک زمان معینی که به اصطلاح برش که این زمان بیش از زمانی است که خود عمل میبره، این زمان بیشتر از اون مشکل نداره. این اشاره به اینه که ما بین این حدین شما نماز بخواید، هیچ ربطی به واجب مشروط یا واجب معلق یا شرط متأخر نداره، یعنی در هر زمانی خونده بشه اداه، تکلیف اداه. مسقط هم نیست که ابو حنیفه خیال کرده مسقطه، تکلیف هم اون که لا یجوز و ترک و لا الا بدل، یعنی اون نکته بعدیش اینه مطلقا انسان ترک بکنه، اما اگر نماز اول وقت ترک کرد بعد میخونه ثانیه وقت ثالث وقت رابعه وقت میخونه، واجب وجود داره، لازمه بخونه، لازم نیست فقط حتما در اول وقت باشه. اما ایشون ذهنش اینه که ما واجب هست، واجب مخیرم منکر شده و همین جد واجب مخیرم منکر شده، گفته چون یجوز و ترکو، شما اطق نکنید پس اطعام انتخاب بکنید، اطعام نکنید صوم انتخاب بکنید، پس این واجب نیست. یعنی ولذا میگه واجب در واجب مخیر، همونی که اختیار میکنه این در علم الله واجب واقعی اینه، همونی که اختیار میکنه اینه، واجب مخیر منکر شده. عرض کردیم واجب مخیر ثبوت داره، عرفی هم هست، عقلی هم هست، شرعی هم، عقلی که به معنای عقلایی سیر عقلایی هست، عرف عام هم هست، عرف خاص عقلا هم هست، در ادله شرعی هم هست، و انشالله در بحث واجب مخیر عرض میکنیم. مرحوم استاد واجب مخیر رو ارجاع دادن به تخییر عقلی که یک نوع تخییر عقلی است. عرض کردیم این مطلب ایشان هم درست نیست، تخییر عقلی جایی است که انسان به اون طبیعت مکلف باشه، این طبیعت رو میتونه رو افراد مختلف پیاده کنه، میتونه جای مختلف پیاده کنه، اما در واجب مخیر اونجایی است که اون افراد رو شارع معین میکنه. بله این افرادی رو که شارع معین میکنه در یک عنوان انتزاعی شریکن، کیفره مثلا اطق یا اطعام ستیم، کیفره جزائه، در این عنوان شریکن، و الا اینا عناوین معینی داره، مثل اکرم عالمن نیست که میگه یک عالمی رو اکرام بکن، این بر هر عالمی اکرام بکنه صدق بکنه، نه اینکه این مخیره. و اگر گفت اطق یا اطعام ستین یا صوم شهرین متابعین، این تخییر عقلی نیست، ایشون ارجاع دادن به تخییر عقلی مرحوم آقای خویی قدس الله نفسه. انشاءالله خواهد آمد که معیار فرق بین تخییر عقلی و شرعی اینه، در تخییر عقلی تمام افراد مساوی هستند، مثل همه هیچ فرق نمی کنه، مثل اکرم عالم هستند، اما در تخییر شرعی اون اطراف مختلف هستند، اطق یک چیزه، اطعام یک چیزه، صوم شهرین یک چیزه. بله در یک عنوان انتزاعی شریکن و اون عنوان کیفر، این جزایشه، کیفرشه، در این عنوان شریکن، این عنوان انتزاعیه. پس اگر افراد رو اطراف رو شارع و قانون و یا مولا معین کرد میشه تخییر شرعی، اگر شما عقلا انطباق دادی میشه تخییر عقلی، فرقشون اینه، تخییر عقلی با تخییر شرعی ماهیتا با تخییر عقلی فرق میکنه، یعنی ماهیت حقوقی قانونی، ماهیت حقوقی و قانونیش با تخییر عقلی فرق میکنه. این مثالی هم که به حساب گفتن در اونجا، ابو حنیفه هم اونطور گفته، باز به صحیح مبنا، چون یجوز و ترکو پس این واجب نیست، واجب مخیر ما نداریم، روشن شد؟ نه حرف ایشان در واجب موصل درسته. البته من نسبت من الان ما به بالیم نه سابق، بعدش هم بعضی مطالب هست همیشه گفتم یه مطلبی رو به ابو حنیفه نسبت میدم، بعد احناف میگن نه ایشون این مطلب نگفته، یا اگه گفته برگشته، این دیگه هست اختلاف مذاهب هست، خیال نکن چیز تازهیه، این چیزی رو نسبت میدن بعد میگن نگفته ایشان، یا از این عبارت بد فهمید، در مراد چیز دیگری است. اصلا بنابر اون که مشهور تو ذهن من هست، این دو مطلب رو به ایشون نسبت دادن که هر دوشون باطله. پس نسبت به اجزا اینطور. البته یک مطلب دیگه هست که ایشون اربرکات گرفتن، مقدار اربرکات مثلا نماز ظهر تا اربرکات. این کلمه اربرکات چون در یک رباط واحد آمده، صحیح حریز است، از زراره فکر میکنه نبی جعفر علیه السلام، تو کاپی هم هست، خیلی متوله بود، یک صفحه خورده ایه، روایت متولی این روایت، در اونجا میگه تا مقدار 4 رکعت وقت ظهره، اون بعد از 4 رکعت اگه خون حالا خون نماز رسیم 4 رکعت دیگه وقت اختصاصی، بعدش وقت اختصاصی عصر میشه. و ما عرض کردیم اولا اون روایت درست صحیح است از کتاب حریزه، لکن احتمال بسیار بسیار قوی داریم حدیث مدرج باشه، یعنی کلام راویه، کلام امام نیست، حدیث مدرجه. حالا شرح اون مطلب چون برمیگرده به باب فقه، فعلا گفت که شرح این هجران و این خون جگر این زمان بگذار تا وقت دیگر، این در بحث فقه متعرض شدیم. و اون نکته ای که گفته شد در اربرکات این نیست که در رباط حریز آمده، نکته دیگری است که ما شرحش مفصل در فقه گفتیم، اینجا دیگه وارد نمیشیم بخاطر اینکه بنا نداریم فعلا مطالبی در فقه گفته شده در اصول بیاریم. البته عرض کردم خوب دقت کنیم، مطالب اصولی باید ریشه فقهی داشته باشه، اصلا اصول از اواخر قرن دوم که جدا شد، نه اینکه اصول نبود، اصول بود، لکن در ضمن فتاوای فقهی بود، تدریجا اصول جدا شد. و عرض کردیم که نکته فنیش هم این بود، مسائلی رو که در اکثر از باب واحد در عده از ابواب فقه جریان داشت و انداختن تو اصول، مسائلی رو که در یک باب فقهی فقط جریان داشت گذاشتن تو فقه. مثلا بحث ملازمات، ملازمه بین وجوب شیء و وجوب ضد بردن تو اصول، چون کلیه بردن تو اصول. اما مثلا این مسئله که اگر شما عنب آب انگور رو ریختین تو دیگ و جوشید، این میگن نجس میشه، حرام میشه تا ذهاب ثلثه، بعد از ذهاب ثلثه پاک میشه. گفتن همچون که روایت میگه اون آب انگور پاک میشه، دیگ هم واقعا پاک میشه، چون این دیگ که بود آب انگور اون تو بود، وقتی جوشید خب این آب انگور جوشیده بهش خورد دیگه، نجس شد دیگه، اونم نجس میشه، به ملاقات اون نجس میشه. چون در روایت نگفته بعد دیگه بشور، گفته آب انگور پاکه، این بعدش من به ملازمه پس دیگه هم پاکه، این اسمش گفتن ملازمه، ما اسمش گفتیم ملازمات جزئیه، ملازمات جزئیه رو در فقه گذاشتن، اشتباه نشه، ملازمات کلیه رو در اصول بردن، فرق بین اصول و فقه این بود، ملازمات کلیه رو بردن در اصول، علم اصول تشکیل شد، و ملازمات جزئیه رو در فقه نگه داشتن. ما الان این ملازمات در فقه میخونیم، تو اصول نمیخونیم، و ما از این ملازمات در فقه زیاد داریم، یکی دوتا نیست. همین مسئله که اخیراً که در روایت آمده که میشه نظر به موی زن مسیحی و یهودی کرد، این به خاطر این که در اون زمان مثلا در روایات ما این از حدیث سکونی به رسول الله نسبت داده شده، این توش علت نداره، اشتباه کردم برای لعنه و نزا نوهین لاینتهین در این روایت نیامده، تو روایت دیگری در روایت سکونی هم رسول الله از کنه، خیلی بعیده این مطلب در کتاب بخاری آمده، حسن بصریه در اهل کتاب، احتمال قریبات مال همونا باشه، مال تابعین و تابعین باشه، این که مال رسول الله باشه بسیار بعیده، چون من اون زمان رسول الله اصولا چین اهل ذمه به این معنا وجود داشت، اهل ذمه زنهاشون در اون زمان حق داشتن موی سرشون بیرون باشه، مثل کنیز مثلا موی سرشون بیرون باشه. وقتی این چه آمدن گفتن به ملازمه، اگر که موی سر رو شارع اجازه داد، موی سر رو اجازه داد بیرون باشه، پس اجازه میده ما نگاه که مرد بهش نگاه، چون قانون اجازه داد، نه اینکه چون اسیان کرد، اسیان نکرده، قانون بهش اجازه داد، با اجازه قانونی موی سرش بیرون، ولی نظام نگفته بقیه بدن، خصوص موی سر، سوال ان شعور نساء اهل ذمه، خصوص مو، چون قانون اجازه داد مویش بیرون بکنه، خب در این روایت حسن بصری آمده که اشکال نداره، این اسمش ملازمات جزئی است، ملازمه بین کشف شعر و بین نظر، روشن شد، بین نظر به شعر. وقت در روایات ما یکی این روایت آمده، روایت حسن بصری که به صورت سکونی ان جعفر ان ابی ان آبای ان رسول الله، که اصلا ظاهرا جعلی باشه این حدیث، من عرض کردم کرارا مرارا سکونی خیلی میخوره که خیلی از مطالبی که از امام صادق نقل میکنه فتاوای اهل سنته یا صحابه است یا تابعین، این کلمات اوناست یا تابعین یا فقهاء. حساب به نظر ما یک مشکل اساسی که آن متفق نشدن در روایت سکونی مطابقتش با اوناست. البته یک احتمال هم داره اگه سکونی رو صادق بدونیم که ما هم نمیدونیم، اگر صادق بدونیم احتمال داره این فتوا رو به امام صادق عرضه کرده امام قبول کرده، احتمال داره، احتمالش هست، لیکن این احتیاج به اثبات داره. ما در بحث سکونی هم چه دوره بود، چند سال قبل بود یادم نیست، 5-6 سال قبل 7 سال قبل 9 روز راجع به سکونی صحبت کردیم مستقلا دیگه، حالا حال اون صحبت ها رو نبریم. علایه حالا عرض کردیم این کتاب ثابت نیست، نسبتش به امام ثابت نیست، مشهور اهل سنت هم بلکه شاید به اتفاق اون رو کذاب میدونن، اسماعیل بن مسلم رو کذاب میدونن، لیکن خب بین اصحاب ما بنا به توثیق شده. اینم عجیبه، جز عجایب کاره. اینم مرحوم شیخی عبارت در عده داره و مرحوم محقق عبارت بد فهمیده در دوباله تر، مرحوم محقق هلی صاحب شرایع که این مرد بسیار بزرگ باری فوق العاده گفته شده افقه فقهای شیعه بعد از غیبت مرحوم محقق هلی است، واقعا فقیه جالب قدیه، خدا رحمت کنه مرحوم بجنودی این اواخر که قواعد فقهی رو می نوشتن گفتن من در یک مسئله 3-4 روز بحث میکنم بعد نگاه کنم شرایع همون تمام بحث رو به چند کلمه آورده، تمام زحمات رو به چند کلمه در شرایع آورده، دقت کرد خیلی واقعا فوق العاده است. چطور این اشتباه واقع شده نمیتونی، حالا ایشون به شیخ نسبت داده که شیخ گفته اصحاب عمل کردن به خاطر اینکه ایشون ثقه است، نیست همچه عبارت در شیخ نیست، جای دیگه گفته شه جابجا کرده ایشان رضوان الله تعالی علیه. علی ای حال از اون زمان محقق تا حالا مشهور شده که شیخ گفته که اصحاب عمل کردن به روایت سکونی چون و این اشتباهه. مرحوم آیه توستری در اول قاموس داره و ما بیشتر شرح داریم مطلب در اول قاموس هم ایشون داره، حالا یا مال ایشون یا مال کسی دیگه است. این نکته ایست که فعلا در این کتاب های مطبوع اولین نفر آیه توستریه و تعجب میکنیم بعضی این کتبی که آیه نوشتن در رجال یا در فقه بعد از مرحوم توستری آمدن، با اینکه ایشون نوشته این مطلب رو نمیست که نخوندن این مطلب ایشون رو و به عبارت شیخ در عبده که مراجعه نکردن، خب این عضوشون معلوم ایشون هر مراجعه نیسته به اون کتاب مراجعه نکردن، اون عضوشون معلوم، اما این کتاب های توستری رو غالبا دیدن و حالا این مقدمه از توستری میخوندن. ایشون در اونجا داره که این عبارت این غلطیست که اصل غلط هم به محقق هلی برمیگرده، عبارت شیخ طوسی رو در عده بد فهمیده و حقم با ایشانه. ما اینو توضیح مفصل دادیم، عباراتشون رو آوردیم و گفتیم شیخ در اینجا اشتباه کرده، یعنی محقق اشتباه کرده، شیخ هم مطلبی گفته درست نیست، اینکه اونم درسته مطلب شیخ هم درست نیست. حالا یه حاله چون این رو مفصل در محل خودش بحث کردیم فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. حالا یه حاله این اسمش ملازمات جزئی است، ملازمات جزئی رو در فقه نگه داشتن، ملازمات کلی رو بردن تو اصول، مثل مسئله زد، مثل مسئله امر بشه مقدر نهی از زدش، مثل مسئله مقدمه واجب، بحث ملازمات کلی رو بردن تو اصول، مثل مسئله نهی در عبادات و معاملات. آی خویی این رو جزء ملازمات گرفته، ما هم شرح داریم که جزء ملازمات نیست، از ملازمات 4 تا گرفتن، یکم نهی در عبادات یا معاملات. ما هم عرض کردیم این مسئله 4 جزء ملازمات نیست، توضیحاتش در محل خودش انشاءالله تعالی. حالا آیا حالن پس بنابراین این که بیاد یک مسئله در اصول، این اولش باید در فقه ریشه داشته باشه و در عده از مسائل فقهی ریشه داشته باشه. این روایتی که در مقام وارد شده به ذهن بنده قویاً مدرجه، حدیث مدرجه، کلام زراری است، یک کلامی است که بین زراره و حریز رد و بدل شده، لیکن چون مرحوم کلینی اونو برده و قطعا کلینی خب اوثق الناس فی الحدیث، هدف کلینی هم این بوده که حدیث مدرج یک کلام رای باشه در کتابش نیاره، حدیث بیاره، از این جهت اصحاب اعتماد کردن، سر اعتماد اصحاب بر این جهته. خب اینجا ما شواهد داریم که حدیث مدرج است و کلام معصوم نیست و اصولا اون نکته دیگری داره، این نیست که در روایت آمده و این که به اصطلاح در همین روایت هست که نواهی اربع مکان اربع، یعنی فرق بین زهره اصل نیست، چهار تا به جای چهار تا، اینم قبول قابل قبول، اینم کلام زهره است، این اصلا قابل قبول نیست من طبیعیشان. حالا اون چهار رکعت میشه قبول کرد یک معنایی که نمیخوام الان واردش بشم، این اربع مکان اربع نمیشه قبول کرد. علی حال این توضیحات این اربع رکعاتی که ایشون نوشتن، اینم تو فقه مشکل داره، ما فعلا راجع به این صحبت نمی کنیم چون مشکل داره. این راجع به مثال دوم که صلات باشه، در صلات یکی وقت مثال زده که اجزاء نماز، اجزاء نماز به این معنا شما وقتی وارد نماز شدین هم در اینجا قرائت انجام بدین، این قرائت شما وقتی صحیح که تا آخر تشهد و تسلیم رو صحیح انجام بدین، پس میشه شرط متأخر. این وقتی صحیحه که سلام دادنتون صحیح باشه، تشهدتون صحیح باشه، پس صحت این جزء از نماز که عبارت از حمد و قلوب الله باشه متوقف است بر این که تا آخر نماز صحیح باشه، میشه شرط متأخر. این شرط متأخر اینجور تصویر کردن شما رو نایم در اینجا جواب دادم به این که این یک عمل بهدانی است، این اجزاء نمازه، نه اینکه حالا شرط باشه، شرط نیست، نه این اجزاء نمازه، لیکن اعمال بهدانیه، بعضی ها تدریجی هم خب طبیعتا با سبقه زمانش انجام بگیره عمل کامل بشه. اگر گفت یه خونه کامل بساز به من بده منزل میگیرم کامل همه جهاتش، خب این ممکنه یک سال طول بکشه، شلکاری و سفکاری و روکاری و همه کاراش انجام بدن تا این خونه کامل بشه، برق و مرق و همه وسایلش ضبط بشه، طول میکشه. این شرط متأخر نیست، ربطی به شرط متأخر. این حرف مرحوم ناینی از کنم خدمتون، اصولا خود این کلام باطله، اصلا به احتیاج به این شرط متأخر هم نداره، خود این کلام باطله. من توضیحا عرض کردم، اولا یه توضیح در باب معاملات میدم، بعدم در باب عبادات که محل کلام ماست. از کردیم در باب معاملات ما یک بحثی داریم که این بحث بحث قانونی است، در قوانین روز هم مطرحه، در فتاوای فقهای ما هم جای دیگه مطرحه. ببینید شما یه چیزی رو که میفروشین داره سه نکته اساسی است، یکی اجزاء، یکی شروط، یکی هم اوصافه. این سه چیز اساسی داره. مثلا یه خونه رو به شخصی میفروشین 50 متر، مثلا 200 متر، 5 اتاق داره و این خونه رنگ زده است، وصفش اینه و این مثلا فاصلش با خیابان 10 متره، مثلا اینجوری، و شرط هم میکنین که من به شما مقداری ارزان تر میدم که شما یک نامه برای من بنویسید. مثلا با مثال این سه چیز داره، یکی اجزاء خانه که مثلا چند متره چند تا اتاق داره، یکی اوصاف خونه که رنگ داره و مثلا نزدیک خیابانه 10 متر با خیابان فاصله داره، بعد در میاد 50 متر با خیابان فاصله داره، یکی هم شروطه، شرط میکنه که مثلا یک نامه بنویسه. وقتی تخلف در هر سه تصور میشه، مثلا وقتی خانه رو میبینیم 5 اتاق نداره 4 اتاق داره، میبینیم خانه فاصلش با شهر با خیابان 10 متر نیست، 50 متره، 100 متره، اونی که وصفی که گفته بود فاصلش 10 متر باشه، شرط هم نامه رو نمی نویسه. اینجا بحث حقوقی و قانونیش اینه، آیا این معامله درسته؟ کسر میکنیم به اندازه مقدار تخلف، مثلا این معامله درسته؟ اگر این خونه 4 تا اتاق داره، مثلا خونه رو خریدیم 100 میلیون، اگر 4 تا اتاق باشه 80 میلیونه، بگیم آقا معامله درسته، 20 میلیون برگردون بشه 80 میلیون، این فاصلش با خیابان 100 متره، خب 10 متره 100 متر در آمد، این در قیمت عرفی اگر فاصله 10 متر باشه قیمتش 100 میلیونه، اگر فاصله 100 متر باشه قیمتش 90 میلیونه، میگیم آقا 10 میلیون برگردون و معامله درسته. این در تخلف وصف، شرط هم همینطور. پس سه تا تخلف تصور میشه، تخلف در اجزا، تخلف در اوصاف و تخلف در شروط. بحثی که هست این است که آقایان آمدن گفتن این معاملات، این بحث حقوقی لطیفی هم هست، انحلال پیدا میکنه به حسب اجزا و شروط و اوصاف، انحلال پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی اون قیمتی که برای خونه گذاشته شده برای این وصفش یک مقدار، برای این شرطش این مقدار، برای این اجزا یک مقدار. هر مقدار که تخلف شد همون مقدار رو کم میکنه. اینه به اصطلاح میگن انحلال به حسب اجزا و اوصاف و شروط. ما عرض کردیم هر سه انحلال خلاف ظاهره، هیچ انحلالی رخ نمیده، نه به حسب اجزا انحلال هست، نه به حسب اوصاف هست و نه به حسب شروط هست. بله آقا، بهش میگن خیار داری میخوای نگه داری میخوای بفروش برگردن. خیارها عرض کردیم، چند بار عرض کردیم، خیارات کلن سنائی هم. یعنی چه؟ یعنی یا امضا کن یا قبول کن یا برگردن معامله رو به هم بزن. بگه آقا من ما به تفاوت میگرم، این حق نداره، این انحلال میشه. یعنی به عبارت اخرى این که خانه داره اجزایی است، این اجزا در قیمت خانه تأثیر گذاره، اشتباه نشه. اوصافی داره، رنگ زده و رنگ نزده، در قیمت خانه تأثیر گذاره، مسلم این دیگه تأثیر میگذاره. نزدیک خیام باشه نباشه در قیمت خانه تأثیر گذاره، لیکن تأثیر گذاری قیمت به این معنا نیست که یک مقدار از قیمت به ازای اوناست، تأثیر گذاری غیر از اونه. اینه باید انحلال قائل بشین. یعنی وقتی گفتم خونه رو به شما فروختم، یعنی سنگاش اینقدر، آجرش اینقدر، موزاییکش اینقدر، مرمرش اینقدر، لوله های آبش اینقدر، لوله های برقش مثلا چراغش و برقش و اینقدر، اینجور انحلال شده، خلاف ظاهره.
خلاف ظاهر یعنی چی؟
یعنی گفت خانه فروختم، نگفت خانه فروختم، نگفت که مثلا اتاق و اینا، گفت خونه فروختم. در باب انشاء، در باب انشاء این توضیح ما عرض کردیم، به مقدار ابراز انشاء میشه. اونی که ابراز کرده خانه است. اگر میخواست اجزا باشه میگه آقا، میگه آقا یک مقدار برای این، این پیون و این یکی یکی حساب بکنه، میگه جمع کردیم. خب درست، اما اگه خونه فروختن، خونه فروختن، خانه ای که با 5 اتاق فروخته 4 اتاق در آمده، بهش میگن آیا به این قیمت قبول کن یا پس بکن. اما اینکه شما ما به تفاوت بگیرین نه، نمیشه. لذا بناشون به اینه که عقد منحل نمیشه، نه به حساب اجزا، نه به حساب اوصاب و نه به حساب شروط. اینکه این شرط باشه من نابینیستم در قیمت خانه مؤثره، اما انحلال نمیشه. معیار در باب عقود عرض کردیم، معیار اون مقدار ابرازه. ابرازی که کرد چیه؟ خانه فروختن. بله، خیلی خوب، با این شرط فروختم، نه اینکه به ازای شرط چیزی قرار دادم. ولی ازا اگر ما باشیم مطبق قاعده، حتی اینکه میگن شات و خنزیر، گوسفند و کوک با هم دیگه بفروشه در شات، درست میگن تعبد باشه، تازه هم تعبدی هم نداره، هم سعی کنه، نه حساب قاعده باطله، چون در صفقه واحده جمع کرده، صفقه واحده نمیشه، در یک معیار واحد نمیشه. یه بحث حقوقی است، این ارزش حقوقی داره ها. در خصوص اوصاف، در خصوص وصف صحت و عیب گفتن اشکال نداره، اونم چون روایت داریم. لذا خصوص اوصاف اگر وصف صحت نبود میتونه ما به تفاوت بگیره، یعنی میتونه فسخ کنه، میتونه امضا کنه، میتونه ما به تفاوت بگیره در خصوص. و در باب شرط هم خیار تخلف شرط همونه، سناییه، یا امضا یا فسخ. در بقیه اوصاف هم یا امضا یا فسخ. خصوص وصف صحت که معیب باشه، معیوب باشه، این هم دلیل خاص داریم. اگر دلیل خاص نداشتیم در اونجا میگوتیم یا بگیره یا رد بکنه. در خصوص وصف صحت خیار ثابته، یعنی معامله درسته. این هم چون تعبد داریم، در به مقدار وصف صحت ازش پول بگیره، درسته، اشکال نداره، معامله رو امضا کنه. دقت کردیم؟ پس نه منحل میشه به حساب اجزا، نه به حساب شروط و نه به حساب اوصاف. انحلالی در کار نیست. یه قاعده مهمی است در باب معاملات. شبیه اینم در مانعنوی در اصول آمده. اگر امر به یک عبادتی خورد، آیا منحل میشه به اجزا یا نه؟ مثلا یه عبادت مثل صلات که رکوع داره، سجود داره، حمد داره، تسلیم داره، آیا منحل میشه یا نه؟ آیا اجزا وجوب دارن؟ اون وجوب واحدی که بود منحل میشه به وجوبات متعدده به حسب تعدد اجزا، چون اجزای متباینات الحقیقه هستن، متباینات الهویه هستن. این اجزای متباین رو امر واحد جمع کرده، اون امر واحد منحل میشه به حسب اونا. عرض کردیم الان مشهور در لسان علما بعد قبول کردن، الا اینکه وجوب اجزا رو، البته اینا بیشتر تو اجزا بحث کردن توی شروط اینا، چون شرط که نباشه اصلا عمل نیست، توی اجزا بحث کردن. اینا قبول کردن که امر به نماز منحل میشه به رکوع و سجود و تشهد و قرائت و الی آخری تکبیر و اینا، یکی از کاری که در نماز هست منحل میشه به حسب اونا. و در این که این چه وجوبی است که به اجزا میخوره اختلاف دارن. بعضیا که شاید مشهورتر باشن وجوبشون وجوب مقدمی میدونن، اسمش هم میشن مقدمه داخلیه در مقابل مقدمه متعارف. اونا مقدمه خارجی هست، این مقدمه داخلی هست، اسم روشن مقدمه داخلیه، وجوبش وجوب مقدمیه. بعضی ها اسم روشن وجوب تهیعی، چون وجوب اجزا شما رو آماده میکنه برای کل. از همشون شدیدتر مرحوم آزیا میگه وجوبش این وجوب کله، وجوب نفسیه، همون وجوبی که به کل خورده به اجزا هم خورده، فرق نمیکنه. و ما معتقد شدیم، عرض کردیم، هیچ کدومش قبول نکردیم، اجزا وجود پیدا نمی کنن. رو همون نکته در باب انشا، انشا به همون تعلق میگیره که به اصطلاح ابراز کرده گفته اقم صلات، تو گفت اقم صلات صلات. حالا در واقع در تعبد شرعی صلات منحل به اجزا میشه، اشکال نداره، اما اونا دیگه وجود بهشون تعلق نمیگیره، چون انشایی که آمده این طور آمده ابراز این اقم صلات نماز بگو، مجموع اینها رو نماز نامیده. اما اینکه این اجزا هم وجود بگیرن نه، بله ممکن است برای اجزا یک نحو وجود اعتباری انتظایی، اصلا انتظایی هم نه، مجازی عرضی، یک وجود این طوری، نه وجود واقعا وجود. این وجود هم شرعی نیست، قانونی نیست، مثل جرال میزاب در حقیقه، مثلا جرال ما یا جرال میزاب، میزاب که نه چی باشه، مال آب باشه، اون که جاری نیست، آب در جاریه، جرال میزاب مثل نسبت به اون میشه این رو یک نحوه به حساب مجازی، یعنی اگر یک امر وحدانی متعلق به اجزا به یک ماهیتی که اجزا مختلف داره، یک نوع وجوب به اصطلاح مجازی در غیر حقیقی متعلق به عبارت اخرى، این اجزا یک نوع وحدت کسب میکنن، یک نوع وحدت اعتباری، کما اینکه امر وحدانی یه نوع تعدد قبول میکنه، اونم تعدد اعتباری، اما نه وجوب مقدمی داره نه تهیعی داره، چون در اجزا ایشون اینجور تصور کرده حمده که میخواد بخونه صحتش متوقف است برای اینکه سلام و تشهد هم صحیح میشه. روشن شد که ایشون ظاهرا توجه نفرمودن، این همش ایشون توجه هم میکنه، چون قاله وجوب مقدم اجزا هستن. ببینید شرط متأخر جایی است که شرط برای یک عمل باشه، حمد و قول الله خودش عمل نیست، ایشون اینجور جواب دادن که خودش عمل بهدانی راسته، تسلیم شرطش نیست که بگیم شرط متأخره، اصلا وجوبی نداره که اون شرطش باشه. مجموعه این اجزا یک وجوب بهدانی دارن که عبارت از وجوب صلات باشه، شرطش نیست اصلا، بحث ما در شرط متأخره، اینجا شرطش نیست اصلا. اگر مرحوم ناینی به نظر ما هم تو خب نظرم برای خودشون معتبر برای خودشون، به این نظری که من عرض کردم اصلا احتمال این که از قبیل شرط متأخر باشه وارد نیست، چون شرط متأخر کجاست؟ جایی که یک عملی باشه داره یک شرطی باشه شرطش متأخره. اینجا خیال کردن قرائت داره یک وجوبه، این وجوب شرطش متأخر است، یعنی عبارت از تسلیمش درست باشه، اصلا قرائت وجوب نداره که این شرط متأخر باشه، قرائت وجوب نداره، اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. روشن شد؟ اصلا نوبت به این بحث نمیرسه. پس این مطلبی هم که ایشون در باب نماز فرمودن، این مطلب قابل قبول نیست. این مبتنی است بر یک ذهنیتی که آیان وجوب اجزا رو تابع وجوب کل میدونن. حالا به نحوی که عرض کردم اشد اینها آزیاز میگه این همونه، فرق نمیکنه، وجوب نفسی داره، چون حقیقت نماز همینه، قرائت هست و هم دو رکوع اینا، این حقیقت نمازه. لذا وجوبی که داره وجوب نفسی است. این وجوب وجوبه، نه به ذهن ما اصلا وجوبی نداره، یه وجوب مجازی است به جرل میزاب. یعنی به عبارت این اخرا، امر وحدانی که به یک عمل زو اجزا تعلق میگیره یک نوع تکثر قبول میکنه، به حساب اجزا تکثر اعتباری، اون اجزا هم یک نوع وحدت پیدا میکنه، وحدت اعتباری. اما این قانونی نیست، آثار قانون نداره، نه اینکه اون خودش واجب باشه.
پس اصلش چی میشه؟
بلا؟
پس اصل این وجود مجازی چی هست؟
هیچ، انتظار ما شوی اصلا
نداره، وجود به شرط شی دارن که همونم نماز، یعنی
اصلا این حرفایی چی نداره؟ هیچ وجوبی نداره، مثل تحییه، این به شرط شی شما مثل وجود تحییه.
تو شکه در اجزا چطور میشه؟
برام نماز چیزی جز جمعی پنجتا نیست دیگه، این به شرط چهارتا میشه نماز.
اصلا عنوان رفته به نماز، اقرأ الصلاة گفته.
نماز چیه؟
اگر آمد گفت اقرأ الحمد و اقرأ مثلا، ولذا اگر قصد این کرد گفت میخوام الان یه عملی انجام بدم توش هم بخونم رکوع بکنم، عنوان صلاة نده، مجزی نیست این نیه.
مثلا سرد صلاة یه صلاة پنج داره مثلا جز داره، اجزا به شرط یک دیگر بهش میگیم صلاة، این وجوب رو داره،
بهش میگیم صلاة، اما وجوب نمیگیم، وجوب قانونی نمیگیرم، یه وجوب مجازی مثل جرل میزاب. نامدان جاری شد، این آب تو نامدان جاری، نامدان که جاری نمیشه که. بلا
شک بیاد بهش پنداه میده، بلا وجود استعمالی نیست.
من نمیفهمم چی میفهم.
شکیات رکر، شکیات اجزا.
خب
شک که سجده میکنه
بزاره کرده یا نکرده، بخونه شک میکنه که این جزء انجام داده نزده، این چه عبدی به نه خیر نه علایی حاله. خوب دقت بکنید، اصلا شرط متأخر تصور نمیشه، چون شرط متأخر جز که یک واجبی باشه شرطش بعد میاد، اصلا اینجا وجوبی نداره. لذا به نظر ما بهترین راه این بحثی که ایشون فرمودن این راهه، همچنین راه هم که ایشون رفتن درسته، اما بهترین راهش همین نکته ایست که عرض کردم، اصلا وجوبی نیست که شرط داشته باشه. اونی که بهش امر تعلق میگیره عنوان صلاتیه، این امر منحل میشه به حسب اجزا، هست اجزا نمیخوام، اما این انحلالش اصلا قانونی نیست، نه اینکه یه وجوب قانونی وجوب حقوقی بهش تعلق میگیره، وجوب بهش تعلق نمیگیره، این مجموعه این اجزا اسمش نمازه. لذا اگه قصد اجزا بکنه و قصد عنوان نماز نکنه باطل، نمازش باطله، مجموعه اجزا نماز نیستن. علی حال امر به مجموعه اجزا خورده به عنوان صلاتیه. ما در باب انشاءات عرض کردیم تابع عنوانیم، عنوانی که ابراز شده، اونی که ابراز شده صلاته، امر مثلا. بله اجزا یک نوع تکست وحدت اعتباری کسب میکنن، امر وحدانی هم یک نوع تکثر اعتباری کسب میکنه، این اعتباری قانونی نیست، هیچ اثر قانونی نداره. اینم جواب این مطلب، اینم جواب نماز و روزه‌ای که ایشون در اینجا مطرح فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.